ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار و خانواده‌های قربانیان اعتراضات توافق 25 ساله با چین را بی‌اعتبار خواندند. فعالان رسانه‌ای خواستار آزادی امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار بوشهری شدند. و یک مقام قضایی از احتمال خودکشی آزاده نامداری به وسیله مصرف دارو خبر داد. توماری در اعتراض به امضای سند توافق 25 ساله جمهوری اسلامی با چین از سوی صدها تن شامل خانواده قربانیان اعتراضات، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خطاب به رئیس جمهوری چین منتشر شد. این تومار که با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید به امضای بیش از 500 تن رسیده، حکومت ایران را درگیر بحران‌هایی چون مشروعیت، ناکارآمدی، فساد و بحران جانشینی خوانده و سقوط آن را قطعی دانسته است. امضا کنندگان خطاب به رئیس جمهوری چین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی مردم ایران را نمایندگی نمی کند، توافقنامه 25 ساله با چین را از نظر اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود خوانده است. شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار آزادی امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار بوشهری شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای دهباشی نژاد با شکایت استانداری بوشهر اواخر مهر ماه سال گذشته به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقامات و مأمورین دولت به تحمل 21 ماه حبس و 30 ضرب شلاق محکوم شده بود. در پی تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر استان بوشهر، امیرعباس دهباشی نژاد در اسفند ماه بازداشت و به زندان بوشهر منتقل شد. بیشتر روابط عمومی استانداری بوشهر در واکنش به انتقادها در این باره خبرنگار بودن آقای دهباشی نژاد را رد کرده و دلیل بازداشت او را توهین و افترا به مسئولان استانی عنوان کرده بود. معاون دادستان تهران از احتمال خودکشی آزاده نامداری مجری پیشین صدا و سیمای ایران از طریق مصرف داروهای اعصاب و روان خبر داد. محمد شهریاری در روز یکشنبه با رد فرضیه قتل، دستنوشته‌های خانم نامداری را حاکی از نوعی وصیت و خداحافظی با دخترش دانست. به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران، نتیجه آزمایش سمشناسی آزاده نامداری نشان دهنده مصرف داروی قوی ضد افسردگی است. خانم نامداری که سالها با پوشش حجاب رسمی در صدا و سیمای ایران از حجاب اجباری دفاع کرده بود، پس از انتشار ویدیوهای بدون حجابش در سفر خارج از ایران مورد انتقاد وسیع افکار عمومی قرار گرفت. یک هفته پس از شلیک 8 گلوله توپ مشقی در پای برج آزادی به مناسبت تحویل سال نو، مسئولان برج از ترک برداشتن بدنه این بنای ملی خبر دادند. منابع گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان برج آزادی میگویند ترک های تازه‌ای در حاشیه ضلع غربی این بنای تاریخی ایجاد شده است. این خبرگزاری روز یکشنبه به نقل از حمید خاکباز، مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی، گزارش داد شلیک توپ‌ها بدون اطلاع و هماهنگی با مسئولان برج انجام شده است. مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی هنوز واکنشی به این اخبار نشان ندادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
صدها نفر از فعالان سیاسی و مدنی با امضای بیانیه این خطاب به رئیس جمهوری چین، امضای سند همکاری جامع 25 ساله میان ایران و چین را مردود خواندند. این کارزار با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید راه اندازی شده و امضا کنندگان از شی جین پینگ خواستند که از پیگیری این قرارداد جلوگیری کند. بیشتر گفتگویی داشتم در این باره با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان و از امضا کنندگان این بیانیه.
این عهدنامه خفتباری است که هرچند فقط اصول اون به وسیله وزیر خارجه دو کشور تایید شده و صدها قرارداد دیگه باید منعقد بشه و طبق اصول 75 و 125 قانون اساسی که در اون صراحت داره باید به تصویب مجلسین و رئیس و امضای رئیس جمهور برسه تا رسمیت پیدا کنه، ولی واضحه که با توافق آقای خامنه‌ای بوده و آقای علی رایجانی به چین سفر کرد تا به طرف چینی اطمینان بده که مجلس اون رو تایید خواهد کرد و بعد از اون چینی ها حاضر شدن این سند رو پاش بیان و امضا کنن. این سند خفتبار است، ایران رو تحت الحمایه قرار خواهد داد، مشابه است با قرارداد ترکمنچای و گلستان و قرارداد 1298 شمسی که وثوق الدوله با انگلیس منعقد شد. 400 هزار تومان رشوه گرفت و ایران رو تحت حمایت انگلیس و امور لشکری و کشوری اون رو تحت نظر مستشاران انگلیسی قرار داد.
آقای شریعت مداری، اما یک نکته اینجا مطرح هستش، ما جزئیاتی درباره این سند همکاری نمیدونیم.
جزئیاتی که تا کنون به دست ما رسیده، هرچند که هنوز معلوم نیست و ممکنه که به بهانه تحریم هرگز هم ما از اون خبر نشیم، تا اونجایی که به دست ما رسیده همه زیرساخت‌های مملکت، همه اتصالات و سیستم کامیونیکیشن مملکت، همه امور امنیتی مملکت، زیرساخت‌های نظامی آن و همکاری‌های تکنولوژیک در اختیار چین قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری وسیعی در نفت و پتروشیمی خواهد داشت. و چون در موارد مشابهی در دنیا وقتی این وام ها و سرمایه گذاری ها به قدری زیاد میشه که کشور قادر به پرداخت اون نخواهد بود، با مراجعه به محاکم بین المللی چی میتواند اون قسمت رو از مالکیت ایران خارج کنه، در حقیقت به نوعی یک قرارداد استعماری غیر عادلانه و یک طرف است و باید بر علیه اون مردم یک همت ملی بکنند و به آنهایی که مجلس را به تصویر خود آوردند بگویند که با وجود اینکه منتخب مردم نیستید ولی یک دین ملی دارید و اگر این قرارداد مفتضح را امضا کنید ملت هرگز شما را نخواهد بخشید.
آقای شریعت مداری، فکر میکنید که چرا شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باید به این بیانیه اهمیتی بده با توجه به اینکه بر اساس اونچه که شما هم گفتید این قرارداد به نفع چین خواهد بود؟
برای اینکه سابقه در ایران و کشورهای همجوار نشون میده که قرارداد تنباکو لغو شد، قرارداد دارسی لغو شد، قرارداد گس گلشایان به وسیله مصدق ملی شد، قرارداد وسوخ الدوله اصولا هرگز اجرا نشد. نه تنها اجرا نشد که یک سال بعد انگلیس ها به خاطر اینکه این قرارداد رو احیا بکنن جنرال آیرونساید رو از ترکیه ای که در اون مقدمات تغییر نظام عثمانی ها رو فراهم کرده بود به ایران آوردن و بساط قاجاریه رو برکیدن. اینجا هم اینها چون این لیاقت رو ندارن، با وجود اینکه خواستن دل چین رو به دست بیارن تا حق وتوی خودش رو در شورای امنیت سرکار ایران به اونجا خواهد افتاد داشته باشن، ولی چین هم ممکنه چون شرکای بزرگ دیگری دارد و چون میخواد با آمریکا روابط خود رو اصلاح کنه، نه تنها به اینها وفا نکنه بلکه مقدمات اضمحلال اینها هم فراهم بشه.
دکتر نظرات حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان و از امضا کنندگان بیانیه فروش ایران به چین را متوقف کنید، میشنیدید.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
همزمان با مشکل کمبود واکسن کرونا در ایران، گزارش‌ها از افزایش دوباره شمار مبتلایان به کرونا در بسیار از شهرهای کشور حکایت دارد. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از مسافران نوروزی در شهرهایی با وضعیت قرمز و نارنجی خواست ظرف 72 ساعت از این شهرها خارج شوند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
همزمان با افزایش دوباره شمار مبتلایان به کرونا در ایران، محسن مصلحی دبیر شورای عالی نظام پزشکی ایران روز یکشنبه با انتقاد از نحوه واکسیناسیون در کشور اعلام کرد که این عامل باعث شده تا میزان مرگ و میر کادر درمان ایران ناشی از کرونا در بین کشورهای جهان در رده‌های بالا قرار داشته باشد. دبیر شورای عالی نظام پزشکی ایران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت واکسیناسیون گروه‌های اولویت دار در کشور به خاطر ورود دوز کم واکسن کرونا به کندی پیش می‌رود. دی ماه سال گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود هر گونه واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع اعلام کرد. در پی عقب ماندن ایران از برنامه واکسیناسیون کرونا، سازمان غذا و دارو هفته گذشته با انتشار فراخوانی از شرکت‌های خصوصی وارد کننده دارو دعوت کرد که اگر قادر به تأمین واکسن کرونا از منابع مورد تایید آن سازمان هستند، مستندات خود را ارائه کنند. اقدامی که به اعتقاد محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، رانت جدیدی را نصیب مافیای دارو در ایران می‌کند.
یک سیکلی هست که اصلاً وزارت بهداشت قادر به خارج شدن از اون سیکل نیست. دیدیم در زمان تهیه واکسن و قرار بر خرید واکسن، همین مافیا مقاومت کرد و گفت باید واکسن تولید ما در داخل به مردم تزریق بشه به دلیل بازدهی مالی بالایی که داره. و الان که مشکلاتی در تولید انبوه براشون به وجود اومده و نمیتونن بر اساس پیشبینی ها تولیدات آزمایشگاهیشون رو به مرحله تبدیل به اسکیل اقتصادی و تولید انبوه بکنن، اومدن باز دوباره همین مافیا رو دارن وارد میکنن در تولیدات. وقتی قرار هست که واکسن به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیره، اینی که ما بیایم شرکت های واسطه ای معلوم الحالی که وابسته به همین مافیا هستن و اسامیشون کاملا مشخصه، این واسطه ها قرار هست که واکسنی که 1.5 تا 2 دلار در بازارهای بین المللی هست، قرار بر این هست که بین 9 تا 10 دلار به دولت فروخته بشه. تا زمانی که رهایی پیدا نکرده از این سیکل، مشکلات درمانی دارویی و واکسن ما همچنان پابرجا خواهد.
همزمان با معضل کمبود واکسن کرونا در ایران، گزارش ها از افزایش دوباره شمار مبتلایان به کرونا در بسیاری از شهرهای ایران حکایت دارد. در هرمزگان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی این استان از افزایش 100% شمار مراجعات سرپایی به مراکز درمانی خبر داده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم اعلام کرده که شمار بیماران کرونایی در این استان نسبت به 2 هفته قبل 3 برابر شده است. تهران نیز وارد شهرهای نارنجی شده است و از مسافران نوروزی خواسته شده ظرف 72 ساعت پایتخت را ترک کنند. افزایش شیوع ویروس کرونا طی روزهای اخیر در حالی است که با وجود هشدار کارشناسان برای اعمال محدودیت در سفرهای نوروزی، اما مسئولان عملاً کاری برای کنترل این مسئله انجام ندادند. در همین زمینه دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، در گفتگو با رادیو تهران گفت:
به هر حال خطای استراتژیکی بود که ستاد ملی کرونا انجام داد و مسافرت‌ها رو باز کرد. نمی‌شه آدم که فهم بکنه. من هرچی گشتم یه لغت خوب پیدا کنم، دیگه خطای استراتژیک بهتر پیدا نکردم. آخر اون جایی که باید سفر رو ممنوع میکرد، میگفت که سفر نرید، خطرناکه. دوستانی که اونجا نشستن تصمیم گرفتن، بعد بگم مشاوراشون کی بوده که به اینا مشاوره داده که اینا گفتن سفر باز بشه. آخه این که شما یک راهی رو که ما آزمودیم الان خیلی زشته که ما مردم فرستادیم رفتن تو شهرها، بعد با بلندگو تو شهرها میچرخن که آقا برید، نمیدونم مسافرین برن، نمیدونم شهر قرمز شده، خارج چند از شهر 72 ساعت مهلت دارن. این نوع برخورد با مردم واقعا هم زشته. بعد شما باز مسافرت رو باز میکنم میگه نه مشکلی نیست برن، رسیدن به شهر قرمز از کمربندی برن که در مثل یه جوک میمونه، چه نتیجهش این میشه که به هر حال ما وارد یه پیک شدیم متاسفانه.
در حالی وزارت بهداشت ایران از کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به میزان 56% در کشور خبر داده که به اعتقاد شماری از کارشناسان، مشکلات معیشتی مردم در تهیه کالاهای اساسی و خوراکی به ویژه در روزهای پایانی اسفند ماه دلیل دیگر افزایش دوباره کرونا در کشور است. دکتر محمد کاظم عطاری:
عوارضی که الان ما داریم می‌بینیم هنوز مربوط میشه به خریدهای قبل از عید، تجمع‌هایی که در صف‌های خرید گوشت و مرغ و بقیه چیزها بود و همه اون تجمع‌هایی که هفته‌های قبل داشتیم، و همه اینها نشانه از این ساده انگاری هست که مسئولین تحمیل کردن به مردم، شرایط رو باز گذاشتن چه در خریدها و تجمعات قبل از عید، یا مردم رو مجبور کردن که در محل‌های تجمع و صف‌های خرید قرار بگیرن، و یا اینکه به دلیل اینکه جلوگیری نکردن و پروتکل خاصی رو نداشتن، این وضعیت رو شاهد هستیم و بدتر از این رو هم شاهد خواهیم بود.
مقام‌های وزارت بهداشت ایران در حالی به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را بدون ارائه آمارهای تفکیکی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند که تردید جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد، و سازمان نظام پزشکی ایران آمار قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد می‌کند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار ما رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.